بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیه که لجت ابن الحسن صلوات و علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینم حتی تسکنه و ارزکته و آوت و متعه و فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
انشاءالله عرض وجودمون محل سیطره و سلطه و اطاعت امام باشه و وجود حضرت و اوامرش در وجود ما تمتعه و فیها در این عرض طویلا، یعنی انشاءالله سر تا سر عمرمون تحت اطاعت باشیم، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب عطف به جلسه آخر سال گذشته چندم
84
سلام نکنت الله، عطفه به جلسه 84 که آخرین جلسه سال گذشته بود، جلسه سال گذشته بود قبل از ماه مبارک، آخرین جلسه در رابطه با قرآن و امام زمان صحبت را آغاز کردیم که همون حدیث شریفی که بین شیعه و سنی مشهور بود رو ذکر شد و نکاتی راجبش گفته شد که البته اون حدیث هم به طرق مختلفی ذکر شده و همه طرقش این مشترک رو داشتن که پیغمبر فرمودن که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که من دو چیز رو بین شما باقی میگذارم، قرآن و اطرتم را، و ثقل اکبر قرآن است و ثقل اصغر قرآن اهل بیت من هستن. بعد فرمودن که این دوتا از هم جدا نمیشن، اگر به اینها تمسک بکنید نجات پیدا میکنید و این دوتا از هم جدا نمیشند. خب بعدم اون کلام از آیت الله بهجت رو ذکر کردیم که بیان خیلی زیبا و شیوایی بود در این مسئله. بعدن مثلا از روایات هم استفاده می شد که شاید ناظر به این مسئله بعضی روایات باشه که خدای سبحانه دو تاره که هم جدا نمی کنه حقیقتا جدا نمی شن، نه این که اعتبارن باشه، و اگر حقیقتا باشه امکان جدایی نباشه، پس اگر یکیشون باشه حتما اون یکی هم هست، چون امکان جدایی نیست، لن یفترقا امکان جدایی نیست. پس اگر ما الان در محضر قرآنیم به فرمایش از آیت الله بهجت، این سری از اسرارشی است و حتما جبران شده است، خدای سبحان جبران کرده با رجوع به قرآن. سلام علیکم. میشه در حقیقت به امام در حقیقت ارتباط پیدا کرد. این محتوا و خلاصه از اون جلسه گذشته بود که با طول و تفصیلش البته و مسائلی که یکی از بحث‌های دیگری که هستش که از همین هم استفاده میشه و انشاءالله همین رو ادامه بدیم با بیان دیگری، این است که دائما در نظام معرفتی ما توحید کثیر داره محقق میشه، یعنی کثرت‌ها به وحدت برگرده. این که کثرت‌ها به وحدت برگرده هم در نظام عملی و اعمال ماست، هم در نظام اخلاقی و ملکات اخلاقی است که کثرت افعال اخلاقی به یک ملکه برمی‌گرده و ملکات در حقیقت به یک حقیقت برمی‌گرده، و هم در معارف، پس هم در اعمال، هم در اخلاق، هم در معارف، که همینا میشه نازل توحید. پس باید جوری بشه تو نظام اعمالمون، اخلاقمون و اعتقاداتمون دائما انسان احساس کنه سلام علیکم، حرکتش به سمت توحید و وحدته. اینجوری سش که هی مجموعه از کسرات در وجودش ایجاد بشن، حالا یا به نحو اعمال یا به نحو اخلاق یا به نحو اعتقادات. اگر دیدید که یک کسراتی در وجودتون فقط همیشه هست، این آن کسرت ها، این معلومه شه که چی هستش؟ سر جای خودش ننشسته، درست وارد نشده، چه عمل، چه اخلاق، چه اعتقاد و معارف. لذا میبینید که یه درخت مرتبطه، وقتی یه درخت مرتبطه یه تنه واحد داره، اینا باید بشنن سر جای خودشون. اگرش نشستن سر جای خودشون درخت با اینکه کثیره ولی واحده، شجره با اینکه کثیره برگ ها شاخه ها انواع خلاصه میوه ها و تنه همه ولی یه واحده. دقت بکنید این همه تعدد برگ رو نگاه بکنید اما یه با وحدتش سازگاره. تو نظام وجودی انسان باید معارف و اخلاق و اعمال سلام علیه اطلاق به جایی برسد که همه کسرات تو جای خودش قرار بگیره و تو تأکید وحدت بشه. اگر فکر انسان منظومه شد اینجوری میشه، اگر فکر سلام علیه اطلاق هم عملش توحید ایجاد میکنه تکسر ایجاد نمیکنه. ما عمدتاً اعمالمون نمازهامون با هم متکسره، اجزاء نمازمون افعالش با اذکارش با هم متکسره، چه برسه به مثلا نمازمون با روزمون با حجمون با اینا متکسرن. یعنی تو وجود ما هر کدوم انگار یه چیزی هست، هر کدوم انگار یه کاری هست. درسته که هر کدوم اثری دارن اما این رابطه ای اینها میخواد یه واحد رو یه وحدت رو تأکید بکنه و ایجاد بکنه. اگر دیدیم این نگاه تو وجودمون ایجاد شد که اون جلسه گذشته هم دو سه جلسه گذشته یه بحث اینجوری رو داشتیم اگر یادتون باشه که این تو نگاه وقت از مصادیقش میشه همین جریان قرآن و امام، که قرآن و امام هم جزء دو تا از معارف ما هستن. ببین ما تو نظام امامت با همه تکثری که حضرات معصومین دارن میگیم که کلهم چی نورون واحد. اینا حرفای ساده ای نیست، به ظاهر خیلی ساده و برای ما دم دستی میاد. این که افراد مختلفی در زمانهای مختلفی با ظهورات مختلفی با کارهای مختلفی با اسم و رسمهای مختلفی همه کاری کرده باشن که بیان بشه به این بگیم که چی؟ کلهم نورون واحد. یا تعبیری که مقام معظم رهبری میگه انسان 250 ساله یه انسانه یه واحده، تعبیر خوبی، یه انسانه دیگه، یه انسانه که همه اینها ازش سر زده، وحدتش با این چی میشه؟ مؤکد میشه. اون وقت بین همین حقیقت انسان 250 ساله که یه واحده با در حقیقت چی؟ با قرآن هم یه وحدته، اونم باز بینشون وحدته که میگیم که اینا لن یفترقا حتی یبدا، اینها در حقیقت امکانش رو دایم ندارن. این لن یفترقا بازم تاکید همون چیه؟ وحدته. اگر ما نگاهمون رو تو همه مسائل تونستیم به این سمت سوق بدیم همیشه میبینیم که تو هر کثیر معارف که وارد میشیم از شفاعت و توسل در این مسئله گرفته تا در حقیقت بیای توی جبر و تفویض و مسائل دیگر اعتقادات برید تو هر کدوم از اینا که وارد بشید میبینید ای اینا شاخ و برگ یه درختن، یه واحد رو دارن تأکید میکنن، همه از یه جا نشأت میگیرن، همه مقدماتش یه مقدمه است تا میرسه به این. این نگاه اینجوری در اعتقادات، در اخلاق، در خلاصه احکام که تو احکام خیلی شدیده، مثلا تو نظام‌های مثلا نماز این همه تکثر داره ولی تکبیرات الاحرامشون رو واحد میکنه که یه واحد بشه با اسلام، مثل یه شجره میشه که این همه ثمره داره از کار و اوراد و اعمال و دقت میکنه ولی یه واحده، درسته؟ بعد خلاصه خود سلام علیه مطلب نمازهای یک روز یه واحد خودش، باز دوباره نمازهای یه عمر یه واحد خودش، نمازهای یه عمر یه واحده. لذا در حقیقت میفرماید اگر صلات مقبول شد بقیه اعمال هم مقبول میشه، یعنی همه صلات رو نه یه صلات رو، همه صلات رو یه صلات دیدن. بعد دوباره میاد بالاتر، بعد میبینی بین اعمال هم یه وحدت میبینن که اینا تو روایات الا ماشاءالله وارد شد. خب این یه نکته که حرکت ما تو نگاه معرفتیمون اخلاقیمون و عملیمون حتما باید به سمت وحدت بره، دائما باید مصادیقش رو پیدا بکنیم. از جمله مصادیقش همین بحثی بود که خود حضرات معصومین با هم دیگه واحدن و خود حضرات معصومین با قرآن هم یه واحدن، یه وحدت ایجاد میکنن و این نگاه توحیدی انسان رو به سمت توحید کثیر میبره، در این کثیرن در این حال واحدن. این نگاه اول. در بحث
اقدام داره این کار چطور باید صورت میگیره؟ یعنی روش عملی رسیدن به این وحدت چیه؟
ببینید انسان تو وجود خودش باید سعی بکنه که خیلی به تکثرات مشغول نشه. حضرت عملی هر چقدر تکثرات در وجود انسان شدید بشه، توجه به کثرت‌ها چی بشه تو ابتدای راه زیاد بشه، این باعث میشه قدرت تجمع پیدا نمیکنه، لذا تفرقه ایجاد میشه. تفرقه که در وجود باشه، امیالش درس، مثلا درس زیاد، نمیگم درس نخونن ها، نمیگم وقت رو بکش آدم ها، دقت میکنید، اما هول زدن، هول زدن غیر درس زیاد، درس زیاد آدم خوب بخونه زیاد نداره، اما هول زدن تو درس، بودو از این به اون به اون به اون، دقت میکنید، این بعد میبینه شب ناآرامه. این کتاب بخون، اونو بخون، اینو بخون، اینو بخون، رجوع خیلی خوبه، کتاب خوندن خیلی خوبه، اما تا جایی که توحد انسان رو خراب نکنه، درسته؟ عمل خیلی خوبه، اما به شرطی که شدت و کثرت عمل جایی نرسه که انسان از قدرت وصل اینا به هم چی بشه؟ عاجز بشه، همش خلاصه فقط بشه همون کثرت. تونستم عرض رو برسونم؟ از این مادی شروع کردیم تا معنویش دیگه، یعنی تو درس خوندن هست، توی عمل هست، توی خوردن هست، توی هر کدام از اینها، حرف زدن، همینا، همینا کسراتی است که تفرقه ایجاد میکنه انسان رو از توحد اومد. لذا انسانی که قدرت نداره خاموش باشه، این معلومه قدرت نداره واحد باشه، هر جا میشینه زود حرف میزنه، این معلوم میشه که قدرت جمع نداره، توحد نداره. خلاصه عالم از خصوصیتش این میشه که راحت حرف نمیزنه. نگاه به من نکنید، شما نگاه به خودتون بکنید که این ما رو در مسند حرف زدن قرار دادن، هر رافی رو تقسیم اقلا شما بگید ما گوش میکنیم، گوش کردن به نفعتون، هر رافی خودش بده قراره. این نگاه که انسان هر جا بشینه حرف بزنه، خیلی خیلی هر جا بشینه اظهار نظر بکنه، حالا بلده، بلدم هست، ولی مگه بلده باید اظهار نظر بکنه؟ مگه بلده آدم باید هر چیز اظهار نظر بکنه؟ ولی ما اینجوری میشینیم، خلاصه یه علم اجمالی کوچیک هم داشته باشیم که انهم الله دهرین در این مسئله اظهار نظر داریم. خب این پس شما فهمیدید که چجوری میشه راه عملیش از کجا آغاز کنیم؟ از اینجا آغاز میشه، تو خوردنمون کسرتاش کم بشه، رنگ و وارنگش کم بشه، ترش و شیرینش کم بشه، هرزخاریش کم بشه، تو گفتارش اینجوریه، توی در تو هر جهتی که وارد میشه باید اون کثرت ها کنترل بشن. وقتی تحت کنترل در اومدن، وقت واردات خیالی تحت کنترل در میان. وقتی که خیالات تحت کنترل در اومدن، معلومات انسان قدرت تجمعشون بیشتر میشه، یعنی اینا ارتباطات، یعنی اینقدر گاهی ورودی های انسان زیاده، معلومات انسان قدرت پیدا نمیکنه با هم مرتبط بشن، اینا همینجوری متفرقن اونجا تلمبار میشن، بعدم یهو حوار میشن سر انسان، مثل این چی میگن از کو میریزه، چی چیه این بهمن میشه میریزه انسان زیرش از بین میره، بهمن میشه، یعنی چون ارتباط ندارن با هم کثرتا، اما اگه واحد شد تو وجود انسان تو معنی ایجاد میکنه آرامش. بعد میبینه لزومی نداره سلام علیکم رحمت الله برای هر مسئله مطالعه جدا بکنه، بعد میبینه هر مسئله تو این منظومه چیه، جای معنای خودش، جاش قشنگ روشنه کجاست و به چه مقدماتی برمیگرده. یکی از علائمش کم کم این میشه، به فرمایش خدا رحمت هست آیت الله بهجت، کم کم انسان مزاق پیدا میکنه تو این مسئله، تعبیرش اون که مزاق پیدا میکنه، یعنی میتونه پیش بینی بکنه. ایشون فرمود تو فقه، ایشون فهمون تو فقه کم کم انسان چی پیدا میکنه؟ مزاق پیدا میکند که قبل از این که تفصیلا به حکم رجوع بکند ببینه چیه، میتونه مزاق پیدا کرده دیگه، میتونه در حقیقت این غیر از اون استحسانات ها، استحسانات بر اساس چی بود؟ بر اساس ذوق و سلیقه بود، این مزاق ذوق نیست، این مزاق یه ملکه وجودی نسبت به یافت این حقایقه. نمیگه اینم عمل کن بهش ها، میگه مزاق پیدا کنه، میتونه پیش بینی بکنه که حکم چی میتونه باشه، اما حق داره به این زود عمل کنه؟ نه، باید بره در حد اون به اصطلاح اون مسئله رو چکار بکنه؟ تفصیلا رجوع بکنه تا به فتوا برسه و اجتهاد داشته باشه. بعد خب یه بحث دیگر این است که هر چقدر به وقت ظهور نزدیک میشیم، کثرت های نزدیک ظهور انسان رو به سمت توحید سوق میدن. اینم دقت بکنید، اینم نکته مهمی، کثرت های نزدیک زمان ظهور انسان رو به سمت توحید میخوان سوق بدن. هر چقدر این چون کثرت ها در اوج خودشون در زمان ظهور تجلی میکنن، حالا این دسته روایات داره که کثرت ها در زمان ظهور چی هستن؟ در اوج خودشون تجلی میکنن، ولیکن حوادث زمان ظهور میخواد این کسرت ها رو به سمت وحدت سوق بده. منتها میدونید کسرت از وجود بخواد، چه وجود خارجی چه وجود درونی، بخواد برداشته بشه به وحدت برسه، خیلی زلزله است. زلزله میخواد تو وجود انسان، چه وجود اجتماعی چه وجود فردی، زلزله میخواد تا اینا بریزه. یعنی هر چقدر که این زلزلهش این تفرقه ها کسات و بیشتره، زلزله که باید اخیار ریخته بشن ذاتیات بمونن، یعنی اون توحید شدیدتر باید باشه. لذا یکی از علائم این است که حوادث سنگین میشه. چرا میخواد سنگین باشه حوادث؟ میخواد توحید ایجاد کنه، میخواد اخیار ریخته بشن. برای اینکه اخیار ریخته بشن باید این سلسله خیلی چی باشه؟ سخت و سنگین باشه. حالا تعبیر وزیر باد در تا دجال که میاد میگه اعظم فتنه است این. هیچ فتنه از اول آدم تا زمان خاتم تا زمان ظهور اعظم از فتنه دجال نیست. حالا جریان دجال چیه و بحثش شده، اما میگه این بالاترین فتنه است، چون میخواد بالاترین توحید رو چکار بکنه؟ ایجاد بکنه دیگه، بالاترین کثرت رو میخواد بریزه. لذا فتنهش اعظم فتنه هاست. درسته؟ هر فتنه ای در اینی که فتنه است در این حال برکات داره. شما مثلا ببینید الان جریان داعش که توی اتفاق افتاد خیلی برکات هم داشت، خیلی برکات داشت، خیلی چیزها رو ما یاد گرفتیم توی ارتباطاتمون. اصلا خیلی برای سوریه حیات پیدا کرد بعد از مردنی که داشت، عراق حیات پیدا کرد بعد از تفرقهی که پیدا شده بود قبل از داعش، قبل از داعش تفرقش رو بینش جریان حیات پیدا کردن. افغانستان ببینید مثلا اون لشکری که تشکیل دادن تو اونجا رفتن، اصلا یه روحی برای اونها پیدا شد، یه عظمتی ایجاد شد. این حال در حقیقت برکاتیست که از چی ایجاد؟ چه فتنه ها دیگه؟ یعنی فتنه در عینی که ریزش داره ایجاد ریزش میکنه، ایجاد سختی میکنه، ولی کارش ایجاد چی؟ برکاتی داره. بزن ما نمیگه فتنه خوبه که، اما فتنه لازمه میاد، یعنی خدای سبحان قرار داده، اما فتنه خیلی بر لذا در زمان ظهور میخواد برکات عظیمی محقق بشه، پس لازمش این است که چی بشه؟ فتنه های عظیمی صورت بگیرد. لذا این که فتنه های زمان ظهور خیلی شدیده مال این است که برکاتش میخواد خیلی عظیم باشه. همین جریان داعش رو شما الگو قرار بدید، ببینید جریان سوریه، کسانی که از قبل جریان سوریه رو می‌دونستن، اصلا سوریه این مملکت حیات داری نبود، یعنی حیات در قد نگاه فرهنگی دوش نبود، ول بود، ول بودش. حالا تاریخش رو ببینید، بعد الان الحمدلله اصلا خیلی متفاوت شده، خیلی نگاه تغییر کرده، اصلا ارتشش یه ارتش زنده‌ای شده، خود ارتش سوریه، عراق همینجوری و مثلا کشور. این نگاهی که الان جنگی که توی یمن داره صورت میگیره داره زنده میکنه، در اینی که ما نمیگه پس کار خوبی میکنه، حداقل اینا معلومه دیگه، درسته معلومه. فتنه ها لازمش برکاتیه، لذا اگر میخواد برکات زیاد باشه لازمش این است که چی باشه؟ فتنه های کثیرتری ایجاد بشه. لذا جریان قبل از ظهور فتنه ها در اوج فتنه است. چرا؟ چون میخواد برکات در اوج برکات باشه، رشد میخواد در اوج برکات رشد. یکی از نکات دیگه این است که
مکر خدا با فتنه گرانه دیگه، فتنه کنن که اینو رشد کنن
دیگه. بالاخره این همه اینا توش صادقه دیگه، یعنی این مکر الهی و این است که هم اونها به فعلیت تمام شقاوتشون میرسن، هم مؤمنین در این تمیز، سنت تمیز، به بالاترین تمیز میرسن. یعنی این درگیری ها نبرد بین حق و باطل دائما قدرت تمییز بین حق و باطل ایجاد میکنن. لیمیز الله الخبیث من الطیب، بچی بچی و یجعل الخبیث بعضه على بعض فیرکمه، خبیث رو بعضش رو بر بعضش متراکم بار میکنه و یرکمه متراکمشون میکنه اینا رو، یعنی خباست و خبس با هم چی میشن؟ متراکم میشن. به همین نسبت چی میشه؟ طیب هم متراکم میشه، طیب هم چی میشه؟ تازه خباست که کس محل کسرته با هم یه تراکمی پیدا میکنن، یه وحدتی تراکم پیدا میکنن، یه نوع وحدت. خب حق که اساسش بر وحدته تو این درگیری ها به اوج در سلام رحمت الله به اوج اون وحدتش میرسه. این نگاه خیلی زیبایی است که پس با این نگاه از فتنه نباید ترسید، از نتیجه فتنه باید ترسید. لذا میگن بالاترین فتنه در طول تاریخ شریعت فتنه دجاله. ظهور توحد منحصر در فتنه نیست، اما از اشد مراتب ظهورش در فتنه است، نه اینکه منحصر در او باشه. نه لذا میرید که عرض کردم که اشد مراتب ظهورش و فراگیریش، یعنی اون چی که فراگیره میتونه مردم رو از شما میرید، شما نسبت به عموم دارید میگید، یه موقع به موحدین و اولیا میگید، لزوم نداره حتما با فتنه باشه. بله اونا هم گاهی با ابتلا و فتنه است، مثل خود ابراهیم خلیل میفرماید که چی؟ از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فتمهن، ابتلا دیگه نبی الهی بالاتر که ایوب سلام، یونس سلام، اینا دیگه انبیا هستن دیگه. اینا ببینید چقدر ابتلاعات پیدا کردن تا به اون معراجشون برسن. تو نظام اجتماعی هم همینجوریه، حتما ابتلاعات. منتها آیا راه تنها اینه؟ نه، تنها راه این نیست، اما فراگیرترین راه، تأثیرگذارترین راه، سریعترین راه برای تأثیر گذاری تو عالم دنیا، عالم فتنه، مثلا حقایق فتنگری هاست که این کار. لذا دشمن ناچار فتنگری بکنه در مقابل دین، و فتنگری دشمن همیشه به نفع اسلام تمام میشه، به نفع حق تمام میشه، چاره نداره غیر از فتنگری، چون فتنگری میخواد مانع ایجاد کنه، درسته؟ یعنی دلش نمیاد، نمیتونه رها کنه، رها کنه یعنی بگه من اصلا کار نداشته باشم، من دست بزنم. الان این آمریکا هرچی دست زده تو منطقه، هر جور دست زده علیهش بدتر شده، درسته؟ خیلی بدتر شده. اگه دست نمیزد به عراق صدام بود، بهتر بود یا الان؟ اگر دست نمیزد به افغانستان، اگر دست نمیزد مثلا به سوریه، بهتر بود براش یا الان؟ خب معلومه دست نمیزد بهتر بود. هر جا که این سنت خداست دیگه، که فتنه ایجاد میشه و مؤمنین محض میشن، کفار هم چی میشن؟ محض میشن. اما مؤمنین محض میشن، خیلی عظمت ایجاد میشه دیگه. لذا بالاترین فتنه در زمان اواخر زمان غیبت و نزدیک زمان ظهور محقق میشه، چون میخواد بالاترین کمالات ایجاد بشه. بله جان، آره هی داریم دور میشیم، ولی خب بفرمایید. مؤمنینی
که ریزش میکنن توی این فتنه ها، مخصوصا هر چه فتنه سنگین‌تر میشه، اینا تفاوتی دارن با مؤمنینی که تو فتنه ساده‌تر ریختن؟
نه
نه، همه با هم یکی‌اند.
نه، چرا تفاوت ندارن؟ چون هر چی جلوتر میریم، در این که فتنه سنگین‌تر میشه، حجت هم تمام‌تر میشه. عقبه ریزش های سابق هم به عنوان چیه؟ تجربه. در حقیقت مثل این مردی میمونه که تجربه پیدا کرده، یه نوجوان تو ابتدای کار ریزش میکنه، درسته؟ یک مثلا مرد پخته تو 50 سالگی ریزش بکنه، میتونیم بگیم این 50 سالگی ریزش کرده مثلا، حالا چون 50 سال دوام آورده ریزش کرده؟ نه، چون اینجا حجت هم تمام‌تر بوده، براش تمام اون تجربه هم چی بوده؟ زمینه بوده دیگه. لذا خدا تمام ریزش‌های تاریخ رو برای ما حجت کرده، تو به عنوان انبیا آورده. بی حجت در تمام، یعنی انسان انسان چند هزار ساله شده با تجربه انبیا که در قرآن ذکر شده، همه اونا رو آورده که چیکار کردن انبیا و در مقابلشون چیکار کردن. اگر کسی مبتلا بشه به اونها و بیفته، مقصره. چرا؟ چون میگه من گفتم اونجا این تجربه رو بر تو، تازه این تازه شدت هم داره، چون میگه اون اگر نوجوان این تجربه رو حالا نداشت، تو چی هستش الان؟ اینها رو هم دیده بودی، نتیجهش هم میدونستی، بعد از بعد علم در حقیقت مبتلا شدی. درست عرض برسونید، خیلی سخت‌تر میشه. اینجوریستش که اگه ابتلا سخت‌تر شد، ریزش با تخفیف باشه، با شدته، چون تجربه چی شده؟ تجربه های سابق هم به عنوان تجربه سابق برای این درسن. برای ازو قرآن این همه انبیا رو ذکر کرده، همش اتمام حجت، همش اتمام حجت. خب این
بس مطابقش با قرآن همین شده الان؟
بله بله بله، یعنی اینم دنباله، حالا دنبالش باید به این برسید.
قرآن چنون مونده؟ چون
بس اون
قرآن
بود. بله، اینقدر خلاصه سوال میکنید، ما رو دارید از قرآن میبرید. اون بله
که فرمودید هر فتنگری به نفع دین تمام میشه، این فتنگری که در آغاز اسلام صورت گرفت در بحث ولایت، این کلن علیه بشریت بود، رضا گناه اولین و آخرین بگردن اینا، این کجاش به نفع دین میشه؟ تصور.
حالا شما فکر کنید که اگر این محقق نمیشد، ایمان از کف تمیز پیدا میکرد؟ آه؟ یعنی از کفر، کفر عملی و کفر اعتقادی تمیز پیدا میکرد؟
این که شما فهمید فتنه نمیتونه فقط تنها دلیل باشه، بله ائمه میومدن و ایمان به اوج خودش میرسید.
مگه پیغمبر نبود؟ ولیکن چی شد؟ تا پیغمبر رفت چی شد؟ تا پیغمبر رفت یعنی روز بعدش، درسته؟ تو کل تاریخ همینجوری بوده اگه نگاه کنید. آدم سلام الله علیه دیگه از اون زمان به فطرت نزدیکتر نداری. چی تأثیر گذار بود که قابل قابل شد؟ ها؟ آدم که پیغمبر بود، قابل هم که خلاصه جزوه بالاخره اولیا و میخواست وسیع آدم باشد. این چند نفر آدمی که بودن کدامشون در حقیقت تونستن قابل و قابل بکنن؟ دقت میکنی؟ اونم بشه یکی از اون هفت نفر شقی ازل و ابد. خب حالا برای این که بحث دور نشیم، آقا میگه پس این چه ربطی به قرآن داره؟ یه بحث این است که حالا دو سه تا بحث اونام کد بگیم بچی. این نکته ای از آیت الله جوادی فرمودن، از یه آیه استفاده کردن، ببینم اگر آیش رو الان از یک روایتی استفاده کردن که اگر اون روایت رو پیدا بکنم خیلی زیباست. ایشون فرماید که از این روایت شریف که قال صادق علیه السلام، این روایت از امام حسین علیه السلام نقل، قال صادق علیه السلام کتاب الله عز و جل على اربعة اشیاء على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق، على اربعة اشیاء على العبارة همین عبارة لفظ، والإشاره از این عبارتی مردم میره بالاتر، اشاره واللطائف والحقائق، مثل که میگن در حقیقت ان لظاهر القرآن بطنن الى سبعة ابطن مثلا. اینجا می فرماید عباره، اشاره، لطائف، حقال، بهار جلد 92 صفحه 103. بعد می فرماید که فل عبارت للعوام ول اشارت للخواص ول لطائف للاولیا ول حقایق للانبیا. این از فراز آخرش که ول حقایق للانبیا که می فرماید کتاب الله عز و جل، کتاب خدا قرآن رو داره ذکر میکنه. زید بحث قرآن است که آورده این روایت رو، کتاب الله از آجه قرآن بر چهار در حقیقت چی هستش؟ چهار علا اربعت اشیا ولی ها بل حقایق و للانبیا. از این چه استفاده میشه کرد؟ ایشوی استفاده کرده قابل توجهه. ایشون فرماید که معلوم میشه کتب انبیا نازله قرآن بوده، منتها در حد اون دوره. کتب انبیا نه این تعریف شده آوا که ول حقایق الانبیا، منتها انبیا هر عصری اون حقیقت رو در حد خودشون گرفتن که اون عصر ظاهر کردن. لذا وحدت انبیا که معلوم قائلین به این که انبیا با هم واحدن، مبشرن به رسول یعتی من مصدقن لمایه و مبشرن به رسول یعتی من بعد اسمون، که این به صلات یه خط واحده، درسته؟ کتاب‌هاشون هم چون خودشون واحدن کتابشون هم چی هستش؟ واحده. اگر در قرآن می‌فرماید که مهیمنن، کتاب خدا مهیمنه، مهیمن نه اینکه اونها به اصطلاح اغیارن، مهیمن در جایی است که در واقع اون نازله باشه تا این هیمنه صدق بکند، و الا یه چیزی که به اصطلاح بخواد روی هیمنه ظاهری داشته باشه که نیست. هیمنه هیمنه چیه؟ این یه نکته. و از این دنبالش چی در میاد؟ دنباله این یه بحث دیگری، یعنی این رو حضرت آیت الله جوادی فرمودن. این نکته خیلی نکته قابل تأملیه که اگر این بشه بازم این از همون وجه چی میشه که اول جلسه گفتیم، نگاه توحید کثیر، از مصادیق توحید کثیر که مفصل اول جلسه عرض کردیم که نگاه باید به این سمت داره، از مصادیقش میشه چی؟ کتب انبیا باز به این مسئله چی میشن؟ توحید کثیر متمراتب، درسته؟ انبیا خودشون همینجور، کتبشون هم همینجور. یه نگاه دیگری که بعض از روایات دلالت دارد این است که قرآن در زمان هر امامی مطابق اون چیزی که لازم بود تأویلش بر اون امام ظاهر می شد و امام از اون تأویل استفاده می کرد و بیان می کرد مسائل رو. دقت می کنی؟ یعنی خود این قرآنی هم که الان ما دستمونه تأویلات و ظهورات مختلفی در زمانهای مختلف دارند. پس خیلی دقیق و سنگین ها، به لحاظ این که خود امام ها مگه ظهورات مختلف نداشتن؟ هر امام یه ظهوری داشته در هر دوره‌ای، درسته؟ هر امام یه ظهوری داشته، با اینکه اینا نور واحد بودن یا نبودن. قرآن هم با اینکه حقیقت واحده در زمان هر امامی ظهور خاصی مطابق اون زمان داشته، به اقتضای زمان چی میکرده؟ قز جدید بوده. تعبیر بعضی روایات این است که سوال میکند یک کسی از حضرت که عن الرضا از در عیون و اخبار رضا، عن الرضا علیه السلام، عن ابیه علیه السلام، ان رجلا سأل ابا عبدالله علیه السلام ما بال القرآن لا یزداد علی النشر و الدرس الا غزازه، هرچی خونده میشه، هرچی روش فکر میشه، درس گفته میشه، هی نوتر میشه الا غزازتن، تازگی و نویی درش. فقال لأن الله تبارک و تعالی لم یجعله لزمان دون زمان ولا لناس دون ناس فهو فی کل زمان جدید. این فهو فی کل زمان جدید خیلی حرف زیبایی ها، یعنی قرآن در هر زمانی ظهوری پیدا میکند. فهو فی کل زمان جدید و عند کل قوم قز الی یوم القیامه، یعنی دائما قرآن داره ظهوری بعد از ظهور پیدا میکند، مطابق در حقیقت هر عصری این حقیقت واحده مطابق اون عصر در حقیقت پاسخگوست و ظهور دارد. درسته؟ هم تو نظام ظاهرش، هم تو نظام باطنش، هم تو نظام بطن بطنش، نه فقط نظام ظاهرش، از نظام ظاهرش گرفته تا نظام بطن بطنش دائما قز جدیده. درسته؟ حالا حساب کنید که این قز جدید به سمتی داره میره که ظهور تام تامش و اون حقیقت نهایش در زمان ظهور میخواد محقق بشه. یعنی امام زمان جل الله ظهورش تام است در زمان خودش، قرآنی هم که تو اون عصر ظهور میکنه چی هستش؟ تام است. به دو جهت، یکی این که مردم در نسبت با عقول به مرتبه‌ای رسیدن که تقاضا دارن این مرتبه رو، یکی این که خود امام که در حقیقت سوق دهنده و برنده مردم و مردم رو میبره به سمت کمال، ظهورش در اوج ظهوره در اون دوره و کشش اون حقیقت قرآن هم به عنوان کشش نهایی توش امکان پذیره. ببینید هم خود قرآن کشش دارد، هم امامی که اینو میخواد به فعلیت برسونه و ظاهر کنه کشش دارد، هم تقاضای مردم به در اوجه. وقتی این ستا با هم زنیم، در زمانهای دیگه امام کشش نداشته چرا؟ در زمانهای دیگه قرآن کشش نداشته چرا؟ اما در این دوره وقتی که میشه مال استعداد اقتضای مردمه که اقتضای ایجاد میشود، این کشش ستا با هم زمینه میشود، قرآن در نهایت وجودش تجلی میکند. اون وقت در نهایت وجودش تجلی میکند، یه حرف گفتنش، ولی کن عمق این حقیقت که کلام الهیست که تا روز قیامت میخواد پاسخگوی هم میگه. در روایت میفهمد دو نفر با هم دیگه اختلاف میکنن، شما چشمتون بسته است، قرآن باید میفهمد چشم، وگرنه جواب اختلاف اینا تو قرآنه. دو نفر با هم دیگه به این مسئله نظام میکنن، می جواب اینا تو قرآنه. تا این حد مثلا همه چی درش هست، اون جایی که تجلی تام میشه تمام افعال انسان مرتبط با قرآن میشه. وقت اگر حالا تو روایات ببینید الا ماشاءالله، این جلد به اصطلاح 92 بهار شاپ ایران رو ببینید که مثلا در رابطه با اون با بطن قرآن و بحث های اینجوری تو ان للقرآن مفصل ظهرا و بطنا، اون مال این است که در اونجا دیگه تابع استعداد نیست. لذا میفرماید که این آیه یوم یعتی تعویله، در اون روزی که تعویلش میاد، به باید زیل این آیه میفرماید که این مربوط روز ظهوره، یوم یعتی تعویله، حقیقت تعویلش میاد. اما تازه تو قیامت هم وقتی تعویلش میاد بکره، قرآن وقتی میاد بکره، این مال این است که تا زمان ظهور هم تابع استعداد هست، حتی استعداد مطلق، حتی استعداد، اما در قیامت یه تابع استعداد نیست. مثل اینکه در زمان در قیامت خدای سبحان دیگه در حقیقت اون تجلی توحیدی لمن الملک رو دارد، قرآن هم همون تجلی براش چی هستش؟ محقق می شود. دقت کردید؟ رضا بکره، رضا اونجا هم بکر میشه. با اینکه اون چه که امکان و استعداد پذیرشش هست، استعداد پذیرشش هست، در زمان ظهور به مرتبه پذیرش میرسه و محقق میشه. لذا اونجا پیغمبر اکرم هم که وارد میشه مردم میبینن بکره دست نخورده بوده، کسی نتونسته بوده به او راه پیدا بکنند.
و امام زمان هم میشه این مطلب رو گفت در دوران ظهور هم ایشون تام به تام تجلیاتشون
به نحوی که امکان پذیر باشه تجلی میشه، اما در قیامت چی میشه؟ ما میبینیم که حضرات مرد کسی به افق اونها راه نداره. لا یرقا الیک تیر ینحدر عن السیل، کسی بخواد تو مسیر بهره‌مندی قرار بگیره مثل سیلی که از کوهستان سرازیره میبره، مگه میشه کسی تا مقاومت کنه در مقابل ینحدر عن السیل؟ ینحدر انحدار ریختن شدید و سریع، ینحدر عن السیل لا یرقا الی الطیر، نمیتونه پرنده ای اونم پرنده بلند پروا لا یرقا الی الطیر، درسته؟ این قطعا اون وقت امام هم به همین نسبت که متحد با قرآنه بازم اونم چی هستش در قیامت وقتی دیده میشه میشن چی هم؟ میان بکره، یعنی اونجا هم خلاصه کسی به افق اونها دست پیدا نکه. اینا تناسب هاست ها، یعنی اگر آدم اینها رو بعد میبینه که ما کجا. بعد امام صادق علیه السلام به فکر کنم اگر اشرا همران ابن اعین باش اونجا میگه که فکر میکنی در طور ما میتونی خلاصه شما یا مالک ابن اعین فکر میکنی در طور ما میتونید مبالغه کنید غلوف کنید، اونجا میگه فکر میکنی در طور ما میتونید غلوف کنید، یعنی میگه قلوب امکان پذیر نیست در آدم ما، دقت میکنی؟ قلوب امکان چون کسی نمیتونه بشناسه، میگه همچنان که صفات الهی رو کسی نمیتونه بشناسه در اوتاش نمیتونه حرف بزنه، امام رو کسی نمیتونه بشناسه که در اوتاش حرف بزنه، اون مرتبه کنش اون رو میگه دیگه. لذا بعد اونجا میفرمان مؤمن هم کسی نمیتونه بشناسش. بله جا
که
دفعه سرکت
برای جا نوشتن
ندیدن کلی افراد متهم. نه این خلاص این رو قاعده است دیگه، رو قاعده است، چرا اونا رو تخته نمیدونی؟ رو قاعده است، یعنی امام داره میگه که امکان پذیر نیست، قلوب مال اونجاست که کسی بشناسه بیشتر بگه، درسته؟ بشناسه بیشتر بگه، این کجا کسی تونست بشناسه تا بیشتر بگه؟
سوال اینه که
این قلوب هایی که شده به معنی شده اونا غلط گفتن، نه قلوب یعنی زیاده گفتن، غلط گفتن، او غلط گفتن دیگه، حالا بچه هم یه حرفی میزنه از نفهمیش، میگه نمیشه قلوب که، قلوب مال اونجاست که کسی بشناسه بعد اونجا یه چیزی زیادی بگه از اون، امکان نداره اصلا، راه نداره که. بعد خب حالا بالاخره خیلی تو این مسئله، خب اینم حال مرتبط شد با امام و قرآن یا نه؟ یعنی تو هر عصری تو هر دوره چی هستش؟ لذا
چه در زمان انبیا چه در عصر هر امامی این قرآن داره تنزلی پیدا میکنه.
یه روایت دیگر این هستش که ان الله جعل ولایتنا اهل البیت قطب القرآن، ولایت ما چیه؟ قطب قرآن، یعنی اون محور اساسی، قطب اون سنگ چیه؟ اون سنگ محوری است که دورش میچرخه، همه برای این محوره، به قدم محور اصلی، خیلی تعبیر زیبایی است. بعد می فهم ان الله جل و علا قطب علی اهل البیت قطب و قطب جمیع الکتب علیها یستدیر محکم القرآن، که در حقیقت این قطبی است که محکم قرآن به دور این میچرخه و به ها در حقیقت یوه بل کتب، همه کتب به واسطه همین قطب افاضه شده وحب شده. خیلی بیان زیبایی ها قطب قرآنه، یعنی اگر کسی ندید قرآن رو ندیده، همون لا یفتن یفترقاست، همون لن یفترقا داره لن یفترقا رو بیان میکنه نسبت قطب قرآنه. این خیلی تعبیر زیباشنم به هار جل 92 حتی روایت مفصله در این به سلاسیست منطقه، من این فقط همین فرازش رو آوردم، دوستان خودشون روایت رو رجوع بکن صفحه 27 تفسیر عیاشی عن مسئلت ابن صدق قال قال عباده ان الله جعل ولایتنا اهل البيت قطب قطب جمیع کتب علیها یستدیر محکم القرآن و بهایه و یستبین الایمان و قد امر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان یقتدی بالقرآن و آل محمد، استدلال به همین روایت کرده، همون روایت انی تارکم فیکم استقله، از این قطبیت رو استفاده کرده، از همین روایت چی رو استفاده کرده؟ قطبیت رو استفاده کرده. و ذالک هیچ قال فی آخر خطبت خطبا این نیتارکم فی کم استقلن از ثقل الاکبر و ثقل الاسقل، بعد همینجور داره که لن تزلو متمسکتون به ما. این روایت این قطب بودن خیلی در حقیقت چه. یه روایت دیگری دارد که می فرماید که میگه ام سلمه نقل میکند که قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی مرضه الذی قبض فی یقول. روایت از خود این بیارم صفحه 80 جلد 92، اونجا بعد میفرماید که ام سلمه نقل میکند که قال میگه جمعیت هم تو چیز به صلاح خانه بودن که قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی مرضه الذی قبض فی یقول و قد امتلأت الحجره من اصحابه. اتاق هم چی بود؟ پر بود از یاران پیغمبر. ایها الناس یوشکو ان اقبض قبضا سریعا نزدیکی که برم فینطلق بی و قد قدمت الیکم القول معذرتا الیکم الا انی مخلف فیکم کتاب ربی عز و جل و اطرتی اهل بیتی ثم اخذ بید علی علیه السلام فرفعها فقال هذا علی مع القرآن و القرآن مع علی علیه السلام. خیلی تعبیر قرآن مع علی و علی مع القرآن و القرآن هازا علیون مع القرآن و القرآن مع علی خلیفتان بصیران. دقت کردید که میفرماید که تارکم فیکم مستقلین، این در حقیقت خلیفتان بصیران لا یفترقان حتی یردا علی الحوض فاسألهما مازا خلفت فیهما. از این دوتا بپرسید، این از قرآن و از امیر مومن علیه السلام. این هم یه روایته که متعدد آمده، روایت بعدیش روایت این همجور از هن علیه. بله یه بار عرض کردیم گرد علیه الحوز، عرض کردیم حوز مقام حوز کوثره دیگه، محل اجتماع همه کسرات، یعنی هر چی که تا اونجا هم کثیر دیده میشد وقتی بر حوز وارد میشه همه میبینن مثل یه تشبیه به حوزیست که اصلا حوز کوثر در حقیقت محل وحدت کسراته. میگم میفرمایم که هر چیزی که تا قبل از اون کثیر دیده میشد به اونجا که میرسه چی میشه؟ لذا خدای سبحان از اون حوز در حقیقت مؤمنین رو سیراب میکند که اون جام وحدته، توحیده، توحید ولایت. بله؟ علیه بله دیگه، چون حوز شأن وحدت پیغمبره، کثیر رو واحد دیدن شأن پیغمبر. یرد علی الحوز یعنی حوز یکی از شون پیغمبره که مردم وقتی بر او وارد میشن اونجا دیگه بچه کثرت ها کلن منمه، اگه تا قبل امکان پذیر بود اونجا دیگه امکان پذیر نیست، اونجا همه چی وحدت دیده میشه، یعنی اونجا جای وحدت بی نیست. که ناعت اینا کل کوثر هم که آمده همون واحدی است که کثیره، که این همه برکات را هم از اون نشأت میگه.
تفاوت قیامت و هست ظهور فقط به این فرمودید که اینجا حسب استعدادات،
بله اینجا آخرین مرتبه استعداد ظهور میکند، آخرین مرتبه استعداد، اما در قیامت فوق مسئله چه توحید هم همینجوریه. در مرتبه ظهور گفتیم که جریان ظهور و رجعت و قیامت سه مرتبه چی هستن؟ سه مرتبه توحیدن، سه مرتبه ظهور توحیدن. لذا در مرتبه زمان امام زمان توحید آشکار می شود، سیطره پیدا می کند، در نظام ظاهر و باطن هم مسلط می شود، نه فقط نظام ظاهر، در نظام ظاهر و باطن هم مسلط. اما در رجعت اشد از این است، در قیامت اشد از این دو دیگه، اونجا تابع استعداد نیست. اما در لذا بحث ظهور با رجعت و قیامت همین نسبت رو دارد، هم تو مرتبه توحید هم تو مرتبه چی؟ ظهور قرآن، هم تو زرفت هم تو بله؟
قیامت هم که الالعبد تمام نمیشه.
قیامت بحثش دیگه زمان نیست، تو قیامت بحث زمان نیستی، حالا الالعبد یه بحثی دیگه زمان نیست، زمان رو بردارید، وقتی زمان رو برداشت تو ظهور زمان هست ولی تو قیامت زمان نیست، زمان رو که بردارید خیلی چیزا فرق میکنه. بله
قیامت این فارغ از استعدادها دیده میشه، این هم شخص هرچی استعداد که دوریشتی به فعلیت رسید، این دیگه چطور بالاتر از اونه که قیامت میتونه ببینه؟
اگه گفتید این رو چرا؟
خود طلب دارم.
اگه گفتید چرا؟ بازم طلبم باز مرتبه از استعداده، هرکی بگه الان یه جایزه داره. خلاصه این تحریک احساسات رو داره، سوال رو تکرار کنید. میگه اگر در قیام بله نه راست میگه، به سائلش با جایزه شد داد، این سائلش با جایزه شد داد، خود این جایزه مال سائلش آقا خدمت شما شد. علتش این است که حدود در قیامت شکسته میشه، تا قبل از قیامت حدود محفوظه، دقت کردید؟ لذا تابع استعداده. این همینقدر کدشو داشته باشی بحث دقیقش بماند، قیامت حدود شکسته میشه یه بحث دیگریه. یعنی اصلا خود اون تجلی حد رو میشکنه، اون تجلی حد رو میشکنه. این خلاصه کدشه. سوال سوال خیلی خوبی بود. بله دیگه من زود جواب دادم که به جواب دوباره به جواب هم دوباره ده. ولی خب جوابم نداشتی داداشتی نداشتی دیگه. بله تو دنیا برای اوحدی امکان پذیر میشه ولی کن عمومیت نمی پیدا نمی کنه. خیلی دور نشیم از بحث، بذارید تو بحث بمونه. بله
بله
حالا او باشه اون باشه اون یه بحث دیگه داره اختلافیه اون که آیا زلزله میاد بعدش یا نه. اون نفخ سور یه بحثیه سر جاشه، نفخ سور هست، نفخ سور سر جاشه قبل از قیامت. اما این که اون زلزله یا اون ایامی که بین ظهور و قیامت فاصله است، پس از ظهور تا قیامت ایامی که فاصله است چگونه است، چون بحث اختلافی بود یه موقع بحثش که شد بگیم اون رو.
عذاب شدید یه زلزله ساعت،
یعنی اون زلزله، ببینید اون زلزله ساعت اگر مربوط به نفخ سور اول باشه او سر جاشه حدود دیگه
هم داره همش رو میندازه.
پس که اون مربوط به قیامته دیگه، دیگه مربوط به ظهور نیست.
دیگه وضع هم نداره تو قیامت،
حالا اون روایت هم دارد که اون در حقیقت چطور میشه که حالا تعبیر آیه رو بخونید که اما عرضت دنباله چی داره؟ حمله ها
ترن ناسا
سکار. حالا این بحث خیلی جالبی داره، یه خلاص اونجا که بعد از ظهور حدود هنوز برقراره، اون حدود رو میخواد بشکنه، منتها شکستن حد یک دفعه محقق نمیشه که این زلزله باید ایجاد بشه.
عذاب شدید مردم و سکارا
میبینید؟ عذاب شدید نیست اون. حالا ببینید، حالا باشه اون دیگه زیاد هی ورود بهش پیدا نکنید، بذارید باشه اون اون بحثش عذابش برای مؤمنین هم هست، اما اونایی که در رتبه بالای ایمانن و هم من فزع یومئذین آمنون، درسته؟ عده‌ای در امنه، اونایی که قبلا این مسئله براشون محقق شده است دیگه، عمومیت نداره، برای همه هم یک جور نیست. دقت کردید؟ برای همه هم یک جور نیست، یعنی شدت و ضعف داره، برای بعضی ها ساده تر، مثل مرگه، یه نحوه مرگه.
انتقال خونه با یه صلب و صفایی به سمت قیامت میره، ظهور و همه توحیدی میشن و همه عدل و اینها میره تو قیامت، دوباره یه که دوباره همه چون
میره. بالاخره نفخ سور اولو داری؟ نفخ سور اولو داری؟ نفخ سور ثانی رو هم داری؟ که نفخ سور ثانی هم که محقق میشه همه برمیخیزن چی؟ به صورت در حقیقت به اصطلاح این که کسی به دیگری توجه نداره. آیه شریفه چیه؟ که مشغول به خودشونن، فی شغل یومئذ. بعد که میخونه آدمونی هم که حفظه از یادش میره. بله که نه نه افاکه نه نه یکی دیگه است که بعد دیگه همون خلاصه هر کی مشغول خودشه دیگه، اصلا توجه نداره به دیگری، از اینقدر مشغول خودشه.
یومئذ شأن
یغنی لکل امرئ یومئذ شأن یغنی لکل امرئ یومئذ شأن یغنی، که همون هر کی مشغول به خودشه اصلا وقت نداره، یعنی اینقدر بسیار چیه خودش رو مشغول کرد. حالا اینم بیان داره، حالا دور داری میشین. بعد میفرماید که پس این مسئله خیلی بحث مهمی شد که قرآن کریم نازلش اینو من از قول حضرت جل جلاله هم در نقل میکنم که هر کی اشکال داره به ایشون بکنه، یعنی اشکالو به من نکنه. الان که فرمودن که کتب انبیا چی هستش؟ نازله قرآن است، از اون روایت استفاده کردم که حقایقش نزد چی هستش؟ انبیاس. حقایق قرآن از دیده هر کی در حد خودش. بعد همین رو نسبت به حضرات معصومین در هر دوره‌ای سرایت دادیم که خب از این میشه دیگه، وقتی به انبیا شد نسبت به حضرات معصوم در هر دوره‌ای ظهورش مطابق اون دوره است، اون وقت تامش در زمانه. پس تام قرآن در زمان ظهور به لحاظ استعداد، نه به لحاظ فاعل، چون فاعل پیغمبر فاعلش تام بوده، حضرت معصوم فاعلشون تام بودن، اما به لحاظ استعدادی که از مردم بوده در زمان ظهور این حقیقت قرآن خودش رو نشون میده. حالا از این به بعد تمام روایاتی که در رابطه با جریان ظهور هست که نشون میده که حتی تو عمق خانه ها مردم در اوج بهره‌مندی از قرآن هستن، از این نشأت میگیره، چون به تمام ظهورش چی شده؟ به تمام ظهورش این ظاهر شده. الان ما با قرآن حتی ارتباطمون ارتباط حاضر نیست، ارتباط غائبه، یعنی کنه یک در حقیقت رجل غائبی است. از قرآن داریم بهره‌مند میشیم به عنوان حقیقت غائبه، حقیقت حاضر نیست. اگه حقیقت حاضر بود تو وجود ما رابطه پیدا میکرد. قرآن از بیرون رابطه پیدا نمیکند، از درون رابطه پیدا میکند. لذا ارتباطش و اتحادش با امام معصوم از چیه؟ از درون این رابطه محقق میشه. در زمان ظهور این رابطه از درون محقق میشود. لذا اینجور نیستش که به اصطلاح از بیرون هم هست، اما این از بیرون فقط مؤد برای اون رابطه درونی. لذا دارد که خیمه ها زده میشود. حالا ببینید بذار روایتشو بخونم براتون که میفهمم. خیمه ها زده میشد، فساتید، فستاد ها زده میشود، که میفهمم حبه ارنی، حبه ارنی همون یار با وفای امیرالمومنین علیه السلام، اون شخصی است که جلوی ایوان خانه امیرالمومنین علیه السلام تو زمان حاکم تزد میخوابیدن. اینا دو تا بودن، یکیشون حبه ارنی که اونجا میخوابیدن، نگهبان حضرت بودن، نگهبان ویژه بودن، اونم دم خونه از شب. بعد یه چیزایی از شبای امیرالمومنین نقل کردن. چی؟ نه نه، حبه ارنی با یکی دیگه است، الان اون اسم اون یادم رفته. حالا اونم که این دوتا به اصطلاح چیز اسوا خیلی بزرگ بوده، اما این دوتا به اصطلاح از اینا بودن جلو در اون خانه حضرت میخوابیدن. بعد شبای حضرت گاهی نقل کردن که حضرت مثلا بلند شد اومد به ایوان در حقیقت چیز آمد، این جور آیه رو خوند، بعد اون جور کرد، بعد لقد طار، حضرت مثلا میگه مانند کسی بودش که تعبیر حبه است، میگه که اول اومد گفت یا حبه، خلاصه بیدار یا خوابی، شما این حالات داشته باشید با گریم و خواب باشیم چطور میشه مثلا؟ حالا شما خیلی رباطش زیباست، باید ببینید. بعد اونجا دارد که حضرت جوری آمد داشت قرآن میخون که کنهو عقل از سر حضرت پریده بود. خیلی تعبیر عجیبیه، میگه کنهو هیچ به هوش نبود با این حالش، با این وضعش. داره حبه، حالا حبه داره، حالا میگه گفتیم قرآن چش بادومی رفتیم سراغ این حبه رو ببینید روایاتش رو. حبه ارنی اینجا نقل میکند که میگه که امیر مومنان علیه السلام فرمود که انی انظر الی شیعتنا به مسجد الکوفه و قد ضرب الفساتید، خیمه ها زدن، یعلمون الناس القرآن کما انزل. این کما انزل خیلی مهمه، تعلیم میدن مردم رو قرآن کما انزل، معلوم میشه قرآن کما انزلش یعنی با همه حقیقتش، نه کما انزلش. حالا فرض کنید که یک کلمه یک همون زیاد داشته باشه، نه فقط فکر کنیم که ترتیب نزول رو دارن بیان میکنن، کما انزل یعنی اون حقیقتی که نازل شده. لذا دارد که امیرالمومنین علیه السلام قرآن رو جمع کردن، درسته مصحف امیرالمومنین علیه السلام جمع کردن، بله،
ولی ندادن
اومدن زمان ابوبکر علیه السلام بعد از این که تمام شد آوردن عرضه کردن. اونجا عمر باز کرد تا نگاه کرد، دید خلاصه آبرو اینا میره اگر خلاصه این قرآن بخواد باشه. تعبیر این است که به اصطلاح فضیحت ها اینا آشکار میشه، فضیحت هاشون، تعبیر اینجوریه. بعد گفت ما احتیاج به قرآن تو نداری. حضرت برد یه دوره دیگری آمد حفظ کرد، گفت میشه اون قرآن رو بیاری ما ببینیم. امیرالمومنین که دیگه اون قرآن بساطش بسته شد تا زمان ظهور. فقط من باید عرضه میکردم که نگید نیوردی، باید میوردم خودتون پس زدی تا زمان ظهور. دیگه اون حجت ما که بیاد اونو میاره، اون حقیقت قرآن با تمام مراتبش آشکار میشه. یعنی اینجور نیستش که فقط لفظ یه چیزی مثلا کم و زیاد داشته باشه، قرائات مختلف باشه، اینجوری نیست. بحث قرائت نیستش که حالا این قرائت باشه یا اون قرائت، یه لفظ اضافه باشه یه لفظ کم باشه. بحث حقیقت قرآنه که کسی به اون رجوع میکرد، این ظهور ظهوری بود که میرساند. دقت میکنی؟ نشون میده خود این الفاظ، همین الفاظ، چون در روایت دارد یقرؤون کما یقرؤون الناس، بخونید همونجوری که مردم میخونن.
هی تغییر ندید، نیاد خلاص بگید این کمی اون زیاده، که اگه این میشد خود این باب چی رو ایجاد میکرد؟ تفرقه بین امت اسلامی. یقرؤون کما یقرؤون الناس، همونجوری که مردم میخوان شما بخونید. اما حقیقت قرآن اون حقیقته که از همین الفاظ هم در میاد، از همین الفاظ هم در میاد. ما باورمون نیستش که از این الفاظ اینا در میاد، از همین الفاظ، منتها این الفاظ طهارته که این اثر رو ایجاد میکنه. لذا در زمان ظهور هر چی به ظهور نزدیکتر میشه، طهارت بیشتر میشه، باعث میشه حقیقت قرآن آشکارتر میشه. تو خود زمان ظهور طهارت به اوج خودش میرسه. لا یمسو الا المطهرون، وقتی که مطهر اونو نصب، هر چقدر طهارت بالاتر میره همین قرآن مسش و فهمش بالاتر میره. همین قرآن مراتب طهارت به مراتب این مرتبط میشه. لذا امام که طاهر محضه به تمام این به صلاح مرتبطه. در زمان ظهور مردم چون به مراتب طهارت میرسن، هم طهارت اجتماعی، هم طهارت فردی، هم طهارت اجتماعی، لذا احکام قرآن و حقایق قرآن چه نظام فردی چه نظامش خودشو بیشتر آشکار میکنه، که اینم در حقیقت شیطان هم سربریده میشود. یکی از چیزایی هست در زمان ظهور شیطان هم سربریده میشه، علامت طهارته. این طهارت ها به اوج، استکاک نیست در مسیر طهارت. منتها خب شیطان سربریده میشه تو وجود یک انسانی هم که به مرتبه مخلصین برسه. شیطان سربریده شده یا نشده؟ انسانی که به مرتبه مخلصین برسه تو هر عصری، انبیایی که چون خود شیطان میگه که به عزتک الله اقویانم اجمعین الا بقاده کم این همول مخلصین، یعنی مخلصین شیطان در مقابل نو سربریده شده است. درسته؟ این که افراد در طول تاریخ شیطان در مقابلشون سر بریده شده بوده، در زمان ظهور در مقابل همه سر بریده می شود. ببینید چقدر عظیم میشه مسئله. اون وقت بهره‌مندی از قرآن تازه آشکار، تازه حقیقت ارتباط اتحادی بین امام و قرآن بیشتر آشکار میشه. خب حالا همین ها رو دیگه باشه تا روایت دیگرش رو ایشالله. بله اگر
قرآنی که میگید امیرالمومنین جمع کرده بودن آورده بودن به همراه چیزی از جنس تفسیر و تعبیر
لزومی نداره حتما لزوما اینجوری باشه، ممکنه اونم بوده باشه اما لزوما اینجوری نیست.
مثلا عمر با حضرت وقتی اینو میبینه میفهمه که حقایقی
عرض کردم که لزوما اینجوری نیست. شما میدونید بعضی از اشقیا فهمشون خیلی بالاست، اینا رو بده چون اونا قرائن رو دیده بودن. لذا دارد که یهودیا یعرفون کما یعرفون ابناهم، پیغمبر رو میشناختن با اینکه پیغمبر رو که ندیده بودن که، اما میشناختن کما یعرفون ابناهم، مثل بچه هاشون که میشناختن. انقدر علائم در کتبشون واضح بود که میدانستن کیه، اما در شقاوت هم هیچ، در این شناختشون هیچ شقاوتشون هم کم نشد. لذا دلیل نیست که اگر یه موقع بعضی شناختن فهمیدن بگیم پس معلومه این، نه این شقاوته که خدای سبحان برای اونها تامم کرده، خیلی چیزا رو دیدن و این دیگه اون باید شقاوت تام باید به این مرتبه باشه دیگه، باید خوب فهمیده باشه. وقتی بلعن با اون را جدا میشه، وقتی قارون جدا میشه، وقتی در حقیقت سامری جدا میشه، سامری قرآن میگه که چی؟ قبضت و قبضتن من اثر رسول جبرئیل، پای جای پای جبرئیل، خیلی باید مقام عجیب باشه. قبضت و قبضتن من اثر رسول، رسول جبرئیله، اون صدای خوا رو با اون ایجاد کردن صداش رو. خب این نشون میده که اینها لغزیدن، که اینا لذا میشن شقاوت محض. لذا اونایی که در حقیقت باید این رتبه رو داشتن آدمای جاهلی نبودن، آدمای ساده‌ای نبودن. بالاخره این کارا زیرکی میخواد، فهم و شعور. اگه میخواد کسی بشه شقی اول و ازر، درسته؟ ما یه موقع میخواستیم این عراقی‌ها رو مثلا تخته بکنن، نشون میدادن اینا که مثلا دستشون برده رو هم فرار میکردن. خب این بعد میگه خب این چه رزمنده‌ای بوده، این باید مقابل قوی اونها غلبه بکنه تا بشه این رزمنده قوت این رزمنده باشه. همین که این یه پف بکنه اون همه در برن که، این فایده نداشت که، درسته؟ اینا همینجوری هن، اینا آدم های ساده نبودن. رد پای اینها رو ببینید توی جریانات چقدر از این، اینا تشخیص دادن، یقین کردن اون پیغمبری که میاد به حاکمیت میرسه قدرت پیدا میکنه این، با علم به این یعرفونه که ما یعرفونه ابنا اومدن تو کار، پشت پرده با هم دائما اتحاد داشتن، دائما رصد داشتن، تمام حرکات پیغمبر رو رصد میکردن که نکنه یه حرکتی از پیغمبر سر بزنه که آینده اینها با اون نقشهشون رو چکار بکنه. بارها نقشه کشیدن، یعنی در مقابل پیغمبر، خوش شیطان هم البته امدادشون میکردش، شیطان هم دائما امدادشون میکرد دیگه. لذا میخوام بگم یه آدمای ساده نبینیم اینا رو که فکر کنیم اینا ساده بودن، نه، خیلی سر میدونستن. تا دید فهمید که این اون چیزی است که چی میکنه، نظام اینا رو به هم میریزه. تا بازگرد تعبیر داره، تا بازگرد، حالا بذارید اگر روایت رو بدم، تا بازگرد خلاصه این خلاصه بله این میگه که بله اینجوری تعبیر این است که بله تبرسی در کتاب احتجاج نقل میکند، از ابوذر نقل میکنه که علی علیه السلام پس از درگذشت پیامبر بنابر وصیت آن حضرت قرآن رو جمع کرد، من نزد مهاجرین انصار آورد و آن را بر ایشان عرضه داشت، چون ابوبکر آن را گشود و در نخستین صفحه آن فضیحت‌های آنان بیرون آمد، در نخستین صفحه قرآن، بعد دومی گرفت آن را پرتاب کرد و گفت یا علی آن را بازگردان که به آن نیازی نداری. حضرت آن را گرفت و بازگشت، چون دومی به خلافت رسید از علی درخواست کرد که آن قرآن با آنها بازگردن و گفت یا ابوالحسن کاش قرآن را که برای اولی آورده بودی اکنون بیایی تا بران گردایی. آن جناب فرمود هیهات، راهی با آن نیست، آن را آوردم تا بر شما حجت تمام شد، در روز قیامت نگویید که ما از آن غافل بودیم، نمیدونستیم. تعبیر خیلی جو، یا بگویید آن را برای ما نیاوردی، قرآنی که نزد من است بر آن دست نمیگذارد مگر پاکیزگان. دقت بکنی خیلی تعبیر زیبایی است، قرآنی که در دست ماست بر آن قرآن نزد ماست بر آن دست نمیگذارد مگر پاکیزگان. نه رب نداره، لذا دارد بعضی وقتا حضرات نقل میکردن ولی کن اون زمان آشکار میشه، همگانی میشه. امام بعد فرمود و اوصیای از فرزندان ها. بعد میگه دومی آیا برای اظهار آن وقت معلوم است؟ میپرسه آیا برای اظهار آن خیز شعور داشتن، آیا برای اظهار یعنی یه وقتی این اظهار میشه، خیلی سوال مهمیه. امام فرمود آری، زمانی که اون حجت قائم ما فرزند قائم فرزندان من قیام کند آن را آشکار سازد و مردم را بران وامی دارد و سنت الهی را جاری میکند. احتجاج تبرسی، تو احتجاج تبرسی آمده این خلاصه. خیلی نکته ها فقط پاکیزگان، یعنی نشون میده که اون نگاه به اون دوره، چون پاکیزگی به اوج خودش میرسه، بهرمندی از قرآن به اوج خودش میرسه. پاکیزگی اجتماعی تأثیر دارد تو پاکیزگی فردی، یعنی وقتی اجتماع پاکیزه میشه بهرمندی همه بالاتر میره. هر چقدر طهارت بالا، دو تعبیر قرآن هم هست که اگه تقوا پیشه کنید یرسل علیکم من السماء یرسل السماء علیکم مدرارا، همه چیز در حد به موقع و به اندازه و درست ریزش ها، همه چی، یعنی همه چیز تطابق با نظام فطرته. هر مشکلی که پیش میاد پاسخ یک رابطه ماست با نظام عالم، پاسخ ماست. دقت میکنید در نظام فالا اینا بحث دیگه این. بله. من خداحافظی بکنم تو خرابه، باید در خدمت شما هستیم، ختمش بکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شما میخواید آقای میریان انشاءالله برای اینکه بهره مند بشیم از توسل آقای میریان هم یه صلوات بفرستیم.